بنو ضبطشون من امروز رو سه روز دقیقه زودتر اومدم سیمون رضوان الله تعالی علیه وقتی بود که بحثشون آورده بودن مسجد اعظم شون میفرمودن که نیایید جلوتر از وقت درس و دیرم نیایید و دم در مسجد تزاحم بشه که همه با هم بیایید تزاحم کنید موقع ورود به حالا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض بکنم که بحثمون در این رابطه است که تأسیس حکومت در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف عمده اینه حالا و یا در زمانی که حضور دارد معصوم ولی تصدی ولایت را نکرده برخی از قسمت‌های مملکت اسلامی است که میشه تأسیس حکومت کرد. تأسیس حکومت در این زمان مشروعه. برای اثبات مشروعیت تا حالا ما دو تا دلیل ذکر کردیم، یکی روایت معتبرات السند فضل بن شازان بود که هم سندش معتبر بود هم دلالتش در سه فقره که داشت دلالت بر مشروعیت تأسیس حکومت در مصر زمان غیبت هم داشت، یکی هم که بیان دومی که دو تا طریق ما ذکر کردیم، دو مقدمه برای ذکر کردیم. یه مقدمه این که برخی از احکام همه احکام اسلام خداوند همیشه احکامش هست تا دین اسلام هست احکامش هم هست و برخی از این احکام تحققش نیازمند به این است که ولی امری باشد که مشروعیت داشته باشد ولایتش. این یک مقدمه بود. مقدمه دوم هم این که هر چرا که مردم بهش احتیاج دارن در اسلام جعل شده، پس مشروعیت تأسیس ولایت هم جعل شده. خب اینو توضیح دادیم و بعدا عرض کردم که یه وجه دیگری هم در این کتاب آوردیم که این وجه خودش به نفسه تام نیست، منتها مطالبش درسته، لیکن بخواد یه وجه دیگری باشد که اثبات مشروعیت ولایت رو بکند با قطع نظر از اون دو وجه این تام نیست، ولیکن در خود این وجه مواردی بود که ازش استفاده می کردیم یا برای این که قسمتی از احکام است که حتی زمان غیر معصوم هم باید اجرا بشه، مثل روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه بود و دلالت میکرد باز بر این که برخی از احکام است که حتما باید توسط ولی امر و با نظارت او اجرا بشه، چون این هم روایات متعددی بود و هم این که این اقدامی که لازم است ولی امر انجام بده اگرچه ولی امر معصوم نباشد باز هم این وظیفه رو دارد. این استفاده هایی بود که ما از این روایاتی که در ذیل این وجه ذکر شده بود استفاده کردیم. خب پس این دوتا وجه تامه، یعنی مطلب ما رو اثبات میکنه، هم سندش در روایاتی که احتیاج بود تام بود و هم دلالتش و بیان دیگری که داشتیم. این دوتا وجه. حالا یکی دیگر از وجوهی که میشود بهش استناد کرد، فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه. این فرمایش رو حضرت امیر سلام الله علیه بعد از قضیه جنگ صفین که منتهی شد به این که حکم تعیین بشه، هم از طرف جنگ بین حضرت امیر سلام الله علیه بود و اون معاویه بیچاره، ولی بالاخره به اینجا منتهی شد که بنا شد حکم تعیین بشه و این دو حکم هر چه گفتن تبعیت بشه. حالا راجع به اختیارات ما انشالله بحث هاییم کرد بعدن، ولی حالا اصل اینی که ما هم گفتیم حتی در زمان غیبت هم باید که هست برخی از احکام است که حتما باید ولی امر اجرا کنه، ولو ولی امر غیر معصوم. اینجا این مقدار بشه احتیاج داشتیم، نمیخواستیم اثبات اختیارات رو بکنیم، بلکه خواستیم بگیم که اینها رو خداوند فرموده که باید اجرا بشه زیر نظر ولی امر، حتی ولی امری که مثلا ما میگیم فقیه واجد شرایط باشه، یا حتی در روایت کسی که به قصد ولایت امر کرده. برای این جهت ما میخواستیم ازش استفاده بکنیم، نه برای اینکه ولایت امر تا چه حدی هست. منتها اون تردن للباب بود که چون بحثمون در مورد این است که ولی امر باید حتما برخی از احکام رو اجرا کند، حتی ولی امر اگه ولی امر معصوم نباشد، ما از این جهت خواستیم ازش استفاده کنیم که اون کلی را که در مقدمه اونجا خودمون ذکر کردیم، خواستم عرض کنم که در روایات هم داریم که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید که تو باید جنگ رو اداره کنی و به این صورت هم باید اداره کنی. معلوم میشه که مسئله اداره جنگ با کسی است که قیم به امور مسلمین است ولو کان غیر معصومه. ما همین مقدار خواستیم. اما راجع به این که اساساً اختیارات ولی امر غیر معصوم چیه، این بعد از اینکه اثبات ولایت براش کردیم وقت بررسی حسابی انشاءالله خواهیم کرد. خب عرض کنم که حالا وجه سوم همین در جنگ صفین که منتهی به این شد که بالاخره آخر بار قرار شد که یک نماینده ای رو از طرف گروه امیرالمومنین سلام الله علیه، یک نماینده هم از طرف گروه معاویه تعیین کنن و هرچه اونا گفتن بهش عمل بشه. خب اینجا از طرف گروه معاویه امراس رو تعیین کردن، از طرف گروه حضرت امیر سلام الله علیه هم ابو موسی اشعری، و بعد امراس آدم حق باز بود دیگه، جزو اصحاب رسول الله بود، ولی تمام اون چرا پیامبر فرموده در امر ولایت کنار گذاشت و رفت به معاویه چسبید و رفتند که رفتند. به هر حال گول زد امراس رو، امراس گول زد ابو موسی رو، و وقتی که امراس اول ابو موسی رو فرستادن به منبری که نظر خودش رو ارائه کنه، بعدم امراس رفت دوم. این احترامی به اصطلاح کرد از ابو موسی که ابو موسی رو اول فرستاد. صحبت هم با هم کرده بودن که لابد چی بگن، و اینطور که میگن بنا گذاشته بودن که به این صورتی که گفته شد نباشه، بلکه ولایت امر را یا از هر دو اینها بیرون بیارن، دستشون نبود که و یا اینکه برای هر دوشون اثبات کنن. اون تا ابو موسی رفت و اینطور که نقل میکنن گفت که انگشتر رو از دست بیرون آورد، گفت همونطور که من این انگشتر رو از دستم بیرون آوردم ولایت امر از امیر موسی علیه گرفتم. امر آسم رفت انگشترش رو بیرون آورده بود، گفت همونطور که من انگشتر رو دست کردم ولایت رو برای معاویه قرار دادم. بالاخره اوضاع درست نشد. وقت بعد یه مطالبی به حسب اونچه که نقل کردند، و این رو من از نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل میکنم، بعد وقتی حضرتش فردن در کوفه، بعضی از خوارج نهروان مطالبی گفتند و به این کاری که انجام شد ایراد گرفتند. گفتن اینها حق حکومت کردن نداشتن که بیان ولایت امر رو برای از معاویه یا از تعمیر اخذ بکنند و برای که قرار بدند اینها، و توی مسجد هم چه بس اومده بودن که حضرت امیر هم بود، و گفتن که لا حکم الا لله، حکم حق حکم فردن نیست مگر بر خدا. یعنی که انهو علال قاعده میخوان بگن که حق حکومت ندارند اینا که بیان بگن که ما کسی رو از ولایت خارج کردیم یا به ولایت وارد کردیم. ولی تعبیرشون لا حکم الا لله داره بعدشون ولو کره المشرکون، و کسانی هم که با این حرف رو مخالف مشرک تعبیر کردن. یکی از اینها که آمده بود در مسجد کوفه و موقع نماز حضرت امیر سلام الله علیه هم بود این حرف رو زد، مردم دورش جمع شدن دو که این نامرد تو چی میگی؟ گفت لا حکم الا لله ولو کره المتلفون، یعنی اینا که خودشون به هم چسبوندن دنبالن دور من گرفتن ولو اینا بد بگن و قبول نداشته باشن لا حکم الا لله. و حضرت امیر سلام الله علیه پس به این نقلی که ایشون کرده روشون رو برگردوندند و دیدن که جرایان چیه، وقت این جملات رو فرمودن. بالاخره در رابطه با حرفی که بعضی از این خوارج نسبت به مسئلهی که در جنگ صفین، نهایت جنگ صفین افتاده بود که لا حکم الا لله گفته بودن، حضرت نسبت به حرف اینها این جملات رو فرموده. حضرت فرمودن که این در خطبه تقریبا چهلوم از نهج البلاغه هست، حال ممکن است که فرض کنید بعضی از نسخ نهج البلاغه خطبه 39 باشه 41 باشه، یه خود اختلاف نسخ که هست چیز داشته باشه، شمارش تفاوت داشته باشه. و خامس رو اینطور که اینجا نوشته نسخه تفصیل نهج البلاغه شرح نهج البلاغه ای که بهرانی داره خطبه 39 در صبحی ساله خطبه 40 و در شب شرح ابن ابی الخدید. عرض کنم که اون صفحه 307 جلد دومش هست، در تمام نهج البلاغه هم آمده. بالاخره حضرت فرمودن که وقتی شنید لا حکم الا لله اینها میگن، قال علیه السلام کلمت حق یراد و بها باطل، این کلمه حق نیست میگن اما یراد و بها باطلون، معناش که اراده میکنن به حرف بی ربطی را اراده میکنن. کلمت حق لا حکم الا لله قبول داریم، حکم شردن فقط برای خداست، حکم شردن نظریه دادن در امور کلی یا جزئیه، نظریه درست این فقط عرض کنم برای خداوند تعالی هست. و حتی در قرآن شریف هم بسیاری از جاها داریم که مردم بینشون اختلاف هست و خداوند حکم میکند فیما اون فیه یختلفون. حکم کردن این در احکام کلیه، در جزئیش هم باب قضاه که وقتی دو نفر با هم اختلاف داشته باشن حق برای کیه، این اون کسی که حق دارد به حسب واقع بگید که حق در اینجا مالکیه خداوند تعالی است که احکام رو میدونه، موضوعاتم توجه داره، قهرن اون رو که حق برای اوست او رو بیان میفرماد. لا حکم الا لله، درسته کلمت و حقه، ولیکن یراد و بها باطلون، فرمود که منظور اینها باطله، یعنی اینها میخوان اون قضیه ای را که در اونجا اتفاق افتاد اون قضیه رو زیر سوال ببرن که اصلا درست نبوده. ولیکن لهم یا کلمت و حق یراد و بها باطل، نعم انه لا حکم الا لله، درسته حکم هر کجا بناست حکم بشه، اون کسی که حق حکم کردن داره، عرض کردم چه در قضایای کلیه که احکام کلیه شرع باشه و چه در موارد جزئیه، چون قاضی هم اگر حکم میکند باید طبق ضوابط شرعی باشه دیگه، یعنی خودش از پیش خودش چی نمیتونه شخص قاضی بگه. قاضی کسی است که در موضوعات جزئی افرادی که با هم اختلاف دارن یا مسائلی که محل بررسی هست، حالا اختلاف هم نباشه، فرض کنید یه نفر میان ادعا میکنن که این شرب خمر کرده، خب بخواد قاضی بگه که این شرب خمر کرده یا نه، طبق همون ضوابط الهی باید بررسی کنه و وقتی ضابط الهی به اینجا رسید که بله این شرب خمر کرده، بگه بله شرب خمر کرده، اون وقت حدی هم یا تعذیری در شرب خمر که حد تعذیر رو که میخواد اجرا بکنه همون ادبی است که خدا فرموده که شخص شارب خمر باید 80 ضرب شلاق بخوره، و مثلا اگر گناه دیگری باشد که حد معینی تعذیر خاصی برای ذکر نشده باشد، خود قاضی اون چرا که مصلحت میدونه باز خدا فرموده است که در مورد او بگو اجرا بشه. اینا همش حرفای خداست که قاضی هم در مواردی که بررسی میکنه هم نسبت به موضوع که هازا ملک و فلان وقتی دعوا دارن یا هو شارب الخمر هو زانین، هم نسبت به موضوع طبق ضوابط شرعی باید اونطوری که خدا فرموده بررسی کنه، و هم بعد از این که هو زانین و هو شارب الخمر یا هازا وقتی اختلاف در ملک باشه و هازا ملکون لفلانین، بگید که خیلی خوب ملک او هست، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، باید بهش داد، و از زانی و از زانیه فجلدوا کل واحد منهما حجبه، شرب خمر رو باید 80 ضرب شلاق، لا حکم الا لله. اینجا هم در کلیات قضیه هم که قوانین کلی الهی است اونم که لا حکم الا لله، این نعم لا حکم الا لله، ولی اینا اینو نمیخوان بگن. ما که در این جهت اختلاف بین خودمون و معاویه در بعضی احکام شرعیه نبود که مثلا ما گفته باشیم امرآس و ابو موسی بیان رو تعیین کنن تا به ما گفته بشه لا حکم الا لله، بلکه اونجا حرفی که بود این بود که مردم احتیاج دارن به یک امیر و ولی امری، و اینها بیان همین مسئله ولایت امر را روش نظر بدند. حالا لا حکم الا لله لابد میخوان بگن که این ولایت امری که درست شده این درست نیست، برای اینکه لا حکم الا لله از فرمودن نه انه لا حکم الا لله، ولیکن ها اولای یقولون، اینها میگن لا امرت الا لله، فرمان روایی و ولایت امر هم فقط برای خداست، یعنی ولایت امر را در خارج روی کسی میخوان پیاده نکنند. و میخوان بگم که این راهی که اینجا انتخاب شد که به تعیین ولی امر منتهی شد، ولایت امر برای خداست، اصلا غیر خدا ولایت امر نداره. این که حرف بی ربطیه، خود خداوند فرموده است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خود خداوند به پیامبر فرموده است که ولایت امر امیرالمومنین سلام الله علیه رو در روز قدیر اعلام کن، و همینطور انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، خدا ولایت را از نظر این که ولی امر باید داشته باشیم یا نه این حکمه، این برای خداست. اما حالا ولی امر کیه؟ ولی امر لا امرت الا لله، که ولایت امر رو خدا بیاد در خارج پیاده کنه، این معنا نداره که ولایت امر را خداوند برای پیامبر قرار داده و ولایت امر برای غیر خداست، اما حکمش البته مال خداست که خدا فرموده النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، اما این که النبی اولا بالمؤمنین، ولایت مال خدا نیست، اونجا ولایت را خدا جعل کرده برای نبی و پیامبر هم در روز قدیر به امر خداوند بیان فرموده برای مردم، برای امیر علیه السلام، و به دنبالش هم خدا فرموده است الیوم اشمرت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، حالا که ولی امری مستمر بعد از پیامبر هم برای شما تبیین شد، اکملت لکم نعمتی و اتممت لکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ولایت برای مردم، البته اصل این که باید ولی امر داشته باشیم و همین طور این که ولی امر چه خصوصیات رو باید داشته باشه، اینا همش حکمه که چگونه بودنش، اصل بودش و چگونه بودنش حکم الهیه، اما ولایت برای انسان‌هایی است که خداوند تعیین کرده که پیامبر باشه، امیرالمومنین باشه، و مثلا فرض کنید که در زمان ما هم اگر ولایت هم مشروعیت داشته باشه کسی که باشه، پس لا حکم الا لله رو قبول داریم، ما هم نمیخوایم بگیم که حکم برای غیر خداست، غیر خدا باید بگوید که امارت هست یا نیست، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما هم میگیم لا حکم الا لله، ولیکن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله، فرمان روایی و رسیدگی به امور و سرپرستی مردم باید با خدا باشه، اینو ما قبول نداریم. کلمت و حق یرادا بها باطل، نعم انه لا حکم الا لله، قبول، همه جا حکم برای خداست، هر جا پای حکم باید چه شود و چه نشود، باید پاش در میون بیاد یا نباید، فرق نمی کنه که باید در مورد واجباتش و مستحباتش مثلا و نباید هم در مورد کارهایی که نباید انجام بگیره. این لا حکم الا لله ولیکن ها اولای قولون لا امرت الا لله، امرم برای غیر خدا نیست، این حرفی بی ربطیه میذارن. و اینهو وقت دنبال این که این لا امرت الا لله که اونها میخوان بجن بی ربطه و درست نیست، و اینهو لابد لناس من امیرن برن و فاجر، چاره‌ای نیست برای مردم که امیر داشته باشن، امیر یعنی فرمانده کارشون که با توجه به اون چه که مورد بحث در اون زمان بوده همون فرماندهی کل که ولایت امر است، چون فرماندهی لشکر امر نیست، اون خصوصیت مورد است، یا فرض یه نفر فرماندار یک شهر، این امر ازش این اراده نشده که فرماندهی جزئی که در موارد پیش میاد، بلکه همون فرماندهی که اونجا محل بحث بوده که بنا گذاشتن ابو موسی و عمرو عاص در اونجا نظر بدن. لا و انه لا بد للناس من امیر، چاره‌ای ندارن، مردم باید امیر داشته باشن، یعنی امیر باید برای مردم باشه، از خود مردم. پس امارت و امره لله نیست، حکمش برای خداست که باید امیر داشته باشید، و خصوصیاتی برای امیر اگر لازم است که خداوند دستور بده دستور بده، این حکم میشه، این حکم برای خدا. اما امارت وقتی بر اساس حکم خدا و طبق اون چه خدا فرموده در خارج پیاده میشه، این طور نیست که خود خداوند بیاد موارد رو جزئی رسیدگی بکند و نظر بده. فرمانداری، فرماندهی نسبت به کشور اسلامی و مردم مسلمان که فرماندار دارن، که در عبارات چیز هم بود، همون روایت معتبر فضل شازم هم بود که سر این که احتیاج است که مردم فرماندار داشته باشن، یکی حد چیز کرده بود که چون که همه جا مردم فرماندار دارن، هر گروهی در دنیا حساب میکنیم یه بزرگی دارن، حالا در زمان ما عرض کردم رئیس جمهور باشه، ملک باشه، جور دیگه باشه، شورای باشه، چون مردم خودشون رو دارن، خدا هم نخواسته غیر از این انجام بده، مصلحت خدا ایجاب میکند که این باشه. اونی که مردم دارند این است که خودشون فرماندار دارند، نه خدا فرمانداری نسبت به اونها میکنه. لا امرت الا لله، این حرف غلطی است. و انهو لابد للناس من امیر بر او فاجر، حالا امیر خوش عمل باشه یا فاجر، اما مردم باید امیر داشته باشن. حالا خصوصیات بر او فاجر هم میرسیم، عرض میکنم. یعمل فی امرته المؤمن، که این امیر که دارای امر و فرمان روایی و ولایت امر است، یعمل فی امرته المؤمن، در تحت فرمانداری این یعنی ولایت امر این شخص با ایمان اعمال خودش انجام میده و یستمتع فی حل یا یتمتع فی حل کافر، و بهره مند میشه. یستمتع اینجا هست، یستمتع بهره میبرد در این امره او شخص کافر، یعنی هر دوشون، اما بالاخره احتیاج به فرمانده، فرمانده کلی که ولایت امر است دارن. و یبلغ الله فیها الاجل، و خداوند میرساند در امره او اجل و سررسید همه کارها رو، یعنی همه کارها زیر نظر امیر که همون ولی امر است انجام میشه. یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیه الاجل، سررسیدها همش در تحت امارت و ولایت این انجام میگیره. و یجمع به الفیع، جمع میشه به واسطه همین امیر فیع. فیع همون چیزهاییست که به دست مسلمین میرسه موقعی که جنگی با کفار میکنن یا در اثر اسلام خود اونها میان تحویل میدن، یا بشون فیع یعنی چیزی که بر میگرده، فا یعنی رجعه، و فی هم که بهش فی میگن نسبت به اموالی که به دست مسلمان ها میفته، برای اینکه همه اموال میبایستی دست مسلمین و پیامبر بزرگوار و ولی امرشون باشه، اونا بی خود دست گرفتن وقتی که هجوم آوردند و ازشون گرفتن، اونی که به دستشون میرسه بهش فی گفته میشه. و یجمع به الفی و یقاتل به العدو، با امیر دشمن باش قتال میشه. یعنی باز ملاحظه میکنید قتال، چه قتالی که در گسترش اسلام باشه و جهاد ابتدایی باشه و چه جهاد دفاعی باشه. یقاتل به العدو و تأمن به السبل، راه ها با امیر است که به امنیت میرسه، که از دزد و مردمی که مزاحم افراد گذر کننده از او راه باشن به واسطه او عمل میشه. و یؤخذ بهی للضعیف من القوی، به واسطه امیر است که برای شخص ضعیفی که میخوان حقوقش رو پایمال کنن از قوی اخذ میشود حقش. حتی یستریح برون، تا آدم خوش عمل استراحت کند زیر سایه این حکومت. و یسترا همین فاجر، و آسایش از شخص فاجر هم به دست بیاد. یعنی یک ولایت امر این تأسیس میکنه تا اینکه در سایه این ولایت امر یستریح استراحت پیدا کند و به آسایش خودش که همون آسایشی است که اسلام خواسته، یستریح برون و یسترا همین فاجر، و از اشخاص نابکار هم که هستن زیر سایه حکومت از جلو خلافکاری های اونها گرفته بشه. خب این جمله‌ای که حضرت فرمودن بالاخره حرف اونها رو رد کرده که لا حکم الا لله، درست و همین ترتیبی که توضیحاً عرض کردم، اما این که اونها میگن که لا امرت الا لله، نخه لا امرت الا لله غلطه، لا حکم الا لله درسته، معناشون همون دستور العمل کلی دادنه، اما امره لابد للناس من امیرن، که حتما باید امیر داشته باشن. حالا اینجا که ما میخوایم بهش استناد بکنیم همین به جمله لابد للناس من امیرن است. البته زیلش رو جور دیگر هم نقل کردند، ولی اونها لزومی نداره، فرق نمی کنه، چون ما به همین جمله لابد للناس من امیرن میخوایم استناد بکنیم. حضرت در مقابل حرف اینها رو که رد کرد فرمود که لابد للناس من امیرن، مردم احتیاج به امیر دارن. حالا این مردم احتیاج به امیر دارن مطلبی است که بر اساس ضوابط الهی و اسلامی حضرت میخوان بفرمایند. چون اینجا این بحث پیش میاد که لابد للناس من امیرین، حضرت خواسته یه قاعده عقلایی رو بگه یا نه حکم الهی رو بگه. اگر قاعده عقلایی باشه چندان مطلبی رو ما چه بسا نتونیم ازش استفاده کنیم، ولی اگر حکم الهی باشه که حضرت میفرمان انه لابد للناس من امیرن که یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیه الکافر و یجمع به الفه و یقاتل به العدو، این یعنی قانون خدا و خواست خدا این است که لابد للناس من امیرن، مردم احتیاج به امیر دارن. امیر هم یعنی ولی امر. و وقتی که فرمود لابد للناس یعنی هیچ چاره ای نیست که از نظر شرع هم باید مردم امیر و فرمان روایی که همه امور رو متصدی باشه احتیاج دارن بهش. دلالت بر این جهت داره و در نتیجه این لابد للناس من امیرن رو نسبت به زمان خاصی که نمیخوان حضرت بفرمان، یعنی در این زمان ما که فرض کنید که صده نبوده هنوز، سال 39 38 39 که حضرت امیر سلام الله تازه به ولایت امر عملا منصوب شد و دست گرفت، یعنی این زمان باید امیر داشته باشن یا زمان پیامبر باید امیر داشته باشن، این نیست. لابد للناس من امیرن که حکم الهی رو میخواد بیان بفرماید یه قاعده کلی است که در تمام ازمنه از نظر خدا و شرع اسلام لابد للناس من امیرن. در نتیجه ما اونی که میخوام ازش استفاده کنیم این است که در زمان ما هم که زمان غیبت است و یا اگر در زمان حکومتی که عرض میکنم که امام معصوم بود نتون از خودش تشکیل بده، لابد للناس من امیرن، حتما باید مردم امیر داشته باشن. پس در زمان غیبت هم لابد للناس من امیرن. پس تأسیس ولایت الهی البته با شرایطی که خدا برای ولی امر تعیین کرده، در این شرایطی که زمان غیبت هم هست لابد للناس من امیرن. پس تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت هم به حسب عموم این روایت مشروعیت داره، لابد للناس من امیرن. پس این جمله ببینید قوامش به این است که این لابد للناس من امیرن بخواد مطلب الهی رو حضرت بفرماین، یعنی حکم خدا و قاعده دینی این است که همیشه باید مردم یک امیر و فرماندهی که ولی امرشون رو داشته باشن. پس در زمان غیبت هم لابد للناس من امیرن. وقتی که حضرت مهدی صلوات الله علیه قیام به امارت نکرده، اینطور نیست که مردم دیگه بگیم امیر نمیخوان، لابد للناس من امیرن. چون فرض این است که حضرت امام معصوم علیه السلام غیبت کرده و حضور نداره و او تصدی امارت و ولایت رو نداره، پس ناچار باید غیر او بیاد تأسیس حکومت بکنه، لابد للناس من امیره. حالا شرطش چیه؟ فعلا شرطش نمیخوام بگیم، ولی اصل این که در هر زمانی احتیاج دارن از نظر شرع که مردم یک ولی امری داشته باشن، این لابد للناس من امیره به نحو عموم دلالت بر این جهت داره. حالا اینجا یه شبهه ممکنه تو ذهن بیاد که حضرت فرموده لابد للناس من امیرن برن او فاجر، یعنی باید امیری داشته باشن که حالا یا امیر آدم درستی باشد یا خلافکاری. و آیا حضرت میخوان بفرمایند که خداوند خواسته ولو این که امیر فاجر امارت و ولایت برشون داشته باشه؟ این چیزی نیست که بشه به اسلام و به امیرالمومنین نسبت داد که کنهو خدا خواسته است که ولو مثل صدام یا اینایی که خودشون رو مسلمون میدونند و ولی امر جا میزنن، خدا امارت اینها رو خواسته. این که مسلم است نخواسته و مسلم است با ادله‌ای که ما داریم که ولایت امر شرایطی داره با اینها جور نمیاد. پس چیست که این حضرت در اینجا فرموده لابد للناس من امیرن برن او فاجر؟ کن او آوردن کلمه فاجر در اینجا چه بسا قرینه بشه بر این که این حکم الهی نیست. چرا؟ چون معنا ندارد که خداوند بخواد ولایت امر به دست شخص فاجر خلافکار بیفته. این شبهه اینجا پیش میاد که مثلا این استظهاری که و استدلالی که میخواید به این عبارت بکنید با این که کلمه فاجر هم ذکر شده نه صرفا اطلاق باشه. لابد للناس من امیر بر و فاجر، که حال امیر یا بر باشه آدم درستکار باشه یا فاجر و خلافکار و فاسق باشه، با این که قطعا خدا ولایت امر فاجر را نخواسته. پس معلوم میشه حضرت نمیخوان بفرمایند که مثلا که این حکم الهی است، چیز دیگری بود. ولی این شبهه رو به نظر میاد که میشه به این ترتیب ازش پاسخ داد که حضرت که انهو میخوان بفرمایند که حالا ما کار نداریم که چه شرایطی رو باید داشته باشه، اما اصل این که مردم در زندگیشون از زر شهر نیاز به امیر دارن شک و شبهی داریش نیست. برن و فاجر، حالا آدم درستی باشه آدم بد، اون بد بودنش خلاف شده، اما به حیث این که فاجرم اگر باشه خواسته خدا هست توجه ندارن، بلکه اونی که نظر مبارکشون هست این است که لا حکم الا لله، به معنای این که اصلا ولایت هم دست مردم نیست، این حرف بی‌ربطیه، بلکه لابد للناس من امیرن، حالا امیر بر باشه یا فاجر. گرچه ما یعنی امیرالمومنین خواهیم گفت و گفتیم که فاجر نمیتونه ولایت امر داشته باشه، اما این که حالا فاجر را اینجا ذکر کرده به این لحاظ است که کانهم حالا کار نداریم به این که شرایطی که باید حتما امیر داشته باشه چیست الان ذکر بکنیم. بنابراین اصل استدلال به این که لابد للناس من امیر بر و فاجر به خاطر این که در صدد ذکر تمام شرایط نیست، عرض کنم که تمام میشه. بنابراین به این ترتیب میتونیم ما به این جمله ای رو که از تعمیر سامون علی فرمودن استناد کنیم. اصل قضیه هم حالا ولی اون که ممکن است در تک تک خطب نهج البلاغه صحبت بشه که آیا این از امیر علیه السلام هست یا نه، ولی بالاخره نهج البلاغه است که با اتقانی که در مفاد کلماتش هست و به علاوه اسناد متعددی هم که براش ذکر شده کسی نمیتونه خدشه کند در این که این کلمات چه بسا از تعبیر نباشه. و لابد للناس من امیر بر و فاجر فرمایشش که هست امیر فرموده، و خصوصا در قضیه اصل حکمیتی که در خارج تحقق پیدا کرده و این که خوارج با این مخالفت کردن بعدن، این یه مطلب قطعی است که از نظر تاریخی شکی نیست که یه چیزی اتفاق افتاده. وقت پس این که خوارج این حرف رو زدن و خوارج عده‌ای بودن که با حضرت امیر درگیر شدن و بعد از جنگ صفین جنگ نهروان اتفاق افتاد که حضرت مجبور شد و لازم دونست که اینها رو بکشه و به جهنم بفرسه، این مسلمه و اصل درگیری اینها و مخالفتشون با حضرت امیر هم مسلمه. بنابراین اینا بگن لا حکم الا لله، با اصل این که در قضیه حکمیتی که در جنگ صفین بود اینها بعداً با حضرت امیر مخالفت کردن و چه بسا اینها آدمایی بودن که خودشون رو مقدس جا زده بودن و یا مقدس میدونستن منتها بیشعور بودن، این دومی شاید بهتر باشه که خیلی ممکن است افراد خودشون یه چیزایی رو حکم خدا بدونن منتها واقعش خبر ندارن که خلاف حرف خدا ذکر میکنن. و با امیرالمومنین که این همه پیغمبر در مورد از تعمیر نسبت به علمیتش نسبت به احکام اسلام به ولایت امرش مطالب فرموده، حالا بیا چهار نفر آدمی که هیچ چی نمیفهمه به جان قبول ندارن. اینا که اومدن این کارو کردن حتی به جای کشیده شد که از تعمیر باشون به جنگ برخاست و عده زیادی از اونها رو کش، عرض میکنم که این مسلمه، یعنی که انهو این که اونها گفتن مخالفت داشتن با امر حکومتی که تحکیمی که در جنگ صفین اتفاق افتاد این امر مسلمی است و میگفتن لا حکم الا لله، وقت در مقابلشون حرفی که اونا بزنن که لا حکم الا لله که یعنی اصل حکومت رو باید خدا انجام بده در بین مردم و کسی دیگه حق نداره، این مسلمه که از اونها واقع شده و مسلم است که حرفشون که حکومت باید به دست خدا باشه و مردم حق ندارن حرف بی ربط قطعیه. و همین ترتیب که عرض کردم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و و بلغ ما انزل الیک من ربک انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ولایت رو خدا برای افراد انسان قرار داده، حرف حرف بی خودیه. بنابراین مفاد این عبارت یه مفادی است که اطلاعات قطعی تاریخی ما که داریم نسبت به این که گروهی با حضرت مخالفت کردند و حضرت هم در مقابلشون ایستاده تأیید میکنه. و این روایت که انهو میخوام بگم احتیاج به بیشتر از اون مقداری که ما میدونیم هم نداره، علل قاعده این واقع شده و معلوم است که امیرالمومنین سلام الله علیه که خودش ولی امر است در مقابل این ایستاده و باید هم بیسته و فرموده است که حرف اینها درست نیست و لابد للناس من امیرن. و استفاده ای که از این و دلالت بر مطلب داره. وقت این جهت هم اضافه کنم، استفاده ای هم که باز از این روایت میشه، از این جمله هست نبی سلام الله علیه میشه، این است که یه سری از اعمال باید حتما اون امیر انجام بده و زیر نظر ولی امر باشه. باز این هم دلالت داره. ببینید، چون همین که میفرماید که عرض میکنم که یجمع به الفی این فیلی که در آمد جنگیست با همون امیر جمع میشه و یقاتل به العدو، جنگ با این انجام میشه و تأمن به السبل، امنیت راه ها و کشور به واسطه این تأمین میشه و یوخذ به الضعیف من القوی، به واسطه این که قهرن تشکیل دکه قضا رو میده و دادگاه ها رو تشکیل میده، حقوق مردمی که میخواد ضعیف هستن دست بره به واسطه این گرفته میشه. معلوم میشه این سری کارها جزو کارهاست که برای حکومت هست و لذا از این جهتش کمکیار برای اون دلیل دومی هم که منزل کردیم در مقدمه اول که برخی از احکام هست که باید به وسیله ولی امر انجام بشه، کمک اون جهت هم هست. حالا این هم این وجه سومی که حالا ما ذکر میکنیم دیگه قهرن باید بریم ظاهرن سراغ وجه چهارمون که میشه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله بعد.
اللهم صل على محمد.